بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل فرموده که خب این بحثی را که از اسئلتون آمدی تا اینجا اینا تمامش بکنید درست هم. من دیگه رفتم گفتم عبارت سید را در اون ارساله بکنیم میخونیم هم انشاءالله، اما اندازه این که بگیم بحث چی شد، مقصود ما از این پیدیا چی بود در یک کلمه که حالا چند تا کلمه بشه عرض کنم که بله، عبارتی که در کتاب اسئلتون حول رؤیت الهلال بود فرمودن که ولکن هذا غیر صحیح قطعا و الا لزم ان تکون بدایت الشهر القمری لنصف کره الارضیه فی اثناء النهار و هو ما لا یساعد علیه العرف فان الشهر یبتدئ عندهم من اللیل. این فرمایش ایشون. بعد گفتن هذا هو المستفاد من النصوص الشرعیه، که روایاتی رو آوردن برای تایید مختار خودش. دنبالش هم گفتن و قد تنبه لذلک اخیرا، یعنی استادشون هم در ادامه کار متوجه شدن که نصف کره لازمش اینه که وسط روز ماه شروع بشه و این ممکن نیست، ولذا استاد در متأخر قید زدن به این که بلادی که مشترک در شب هست. این اصل حرف بود که از اینجا رفتیم. اون چیزی که من عرض کردم این بود که اگر مسئله انشاءات طولی تصور بشه و سر برسه، فضای بحث محتملات دیگه ای هم را میپذیره. این اصل ورود ما در این بحث بود. سه تا مطلب هست سالهای قبل نامفصل جدا جدا یا با هم صحبتش کردیم. اینا را اگر مد نظر قرار بدی سر برسه در ذهن شریف بدون، میتونن دقیقا معادل هم نیستن ولی معازده هم. این سه تا مسئله، یکی همینه که این چند روز بحثش کردیم، انشاءات طولی معقول باشه، انشاءات طولی معقول باشه، اینا صحبت شد. مسئله دیگه این است که ما میتونیم دو نوع انشاءات شرعی را دسته‌بندی کنیم. انشاءاتی که در مقام بیان حکم اولی است، انشاءاتی که در مقام مدیریت امتثال عبد است، یک انشاء قبلی است. اینم بحث پرفایده و مهمی است اگر با ضوابطش سر برسه. و با این بحث انشاءات طولی معادل هم نیستن ولی خیلی کمک هم بودن. اینا رو در نظر میگیریم، در خیلی از جا بحثا به هم دیگه جفت و جور میشه. مسئله سوم، مسئله اون ملاک اجتماع امر و نهی. اجتماع امر و نهی درسته علما در سل لا تقصد این مشکل که برخورد کرده گفتن محال است و تمام، ولی خب تو بحث اصول آمده دیگه و چه قدرم سرش بحث شده تا اونجایی که عده از بزرگان علما قائل شدن که اجتماع امر و نهی ممکن. این قول امکانه اونها راه را باز کرده برای اینکه این مباحث هم و هم دیگه مربوط بشه. خب اونایی که میگن که محاله یا اصلا اون رمز اجتماع امر و نهی را سرایت ندن به همه جا، جایی که مشکلی نداره یه جور حلش میکنه. قبلا هم عرض کرده بودم مثلا مسئله ای که فتوای همه هست، کسی فرادا نماز خونده بعد جماعت میرسه به پا میشه، یجوز له که همون نمازی رو که فرادا خونده جماعتا اعاده کنه. خب در عربه هست فروعاتی داشت، اون فروعات خیلی ظریف قابل فکر که این بحثای ما تو ذهن میشه. خب حالا الان میخوان نیت کنه میگه من الان تکبیر میخوام بگم با این نماز جماعت، بر من مستحب یا بر من واجب؟ نماز واجب است دارم اعادش میکنم یا نماز مستحبه؟ سیدم داشتن در اردن. من عرض کردم با این بحثای ما اگر سر برسم اصلا این دیگه فرد به این صورت در میاد که هر دوش، یعنی شما در شرایطی هستی که در این حالی که داری یه امر وجوبی نماز ظهر را اعاده میکنی، اما این فرد به این مکان بر وسط استحباب. یعنی همینجوری که اجتماع امر و نهی اگه بگیم ممکنه هست، اینجا هم دقیقاً محل اجتماع وجوب و نداره فقط، ولی چون مشکل نداره خلاص انجام میده. خب علما گفته ها نیت نهی بکن، یکی گفته نیت وجوب بکن، احکام آثار هم داره. الان به جماعت نماز بس میتونه اختیارا قطع کنه یا نه؟ این اگر بگید واجبه، نماز واجب رو داره میخونه، نمیتونه اختیارا قطع کنه، حرام. اگر بگید الان مستحبن وارد شده، نماز مستحب با اختیارا نمیتونه قطع کنه. چیکار کنیم؟ چی بگیم؟ با اون توضیحات قبل اینا رو عرض کرده بودم، ما در یه فضایی هستیم احکام هر کدوم برای خودشه. یعنی الان چون نماز ظهر را داره میخونه، یختار الله احبهما الی حضرت فرمودن، اینم دقیقاً فردی است از طبیعی امر شارع به صلات ظهر، نه فرد دومه، درست شد؟ از باب اینکه فردی از طبیعی صلات ظهره، تمام احکامی که مال فریضه ظهر اینجا میاد، چی فردی از اونه؟ فرد که نمیتونه از چیزای طبیعی خودش خالی باشه، درسته؟ و استحباب هم هست، منافاتی هم نه، حیثیات ملحوظ. ببینید اگه اینجور نگاه کنیم اصلا اینجا یه جوری دیگه ای داریم به قضیه نگاه میکنیم، میگیم کل فقه موارد است کراهت و استحباب جمع میشه. بله، کراهت با استحباب
در جا این رو میشه گفت، حضور رفت روی فرد صلاح ولی استحباب رفت روی
این هم یه نه ادعای اینجور گفته حاشیه اوروه، حاشیه اینجا زیاد داریم، میگن نماز نماز واجبه، اعادش مستحب، یعنی استحباب وصف اعاده است. خب این خواستن که جفت و جور باشه دیگه، ما هم حرفی نداریم، ما که مشکلی هم پیدا نمیشه، خلاصه میدونیم جایز است. حالا نیت هم میتونه قصد وظیفه فعلی نیت کنه، میگه اون چی که الان خدا از من میخواد، ند به وجوب این دقایق علمیشو کار نداریم، اینا مشکل نداره من، ولی ارزم اینه که اگر این حق با سر برسه، این فضای جمع بین استحباب و وجوب یه فضای میشه که اصلا نمیشه بگیم که بگو ببینم حالا نیت استحباب میکنه یا وجوب، منافات نه، مثل نماز اول وقت که بله بله استحبابش اول وقت بودنش استحباب داره، اصل نماز هم خیلی است، مرسته مثل آبی که در درخت ساریه، اگه فکرش کنید هیچ جا در فقه نیست بگن که باید مواجه بشه،
به جهت واحد نیست که بگیم استماع شده اینجا بینید، به دو جهت، از حیث اول وقتیتش، از حیث خود نماز، یعنی این نماز واجب
اونهایی هم
اینجور کردیم وقت میگه
اونهایی که بله
بهشون
هم اونهایی که تعدد حیثیت میگن دو جهته، اتفاقا به همین یکی از راه و همین خاطر میگه اجتماع امر نهی ممکنه. من از خاطراتی که چند بار دیگه هم گفتم، بحث حاجی آقا در همین اجتماع امر نهی بود، شاید بالای 10 روز شد در همین که ثابت کنن که ممکنه، ادله وجوب مباحث رد و نقض و اینا را. اون روز آخر که میخواستن جمع بندی کنن و ختم کنن، یکی از عیزه خدا رحمتش کنه، خیلی ایشون هم خوب درس حاجی آقا یه جوری سوالی کردن که خب حالا یعنی این شاعر میگه هم بخوان هم نخون، و گفتن این که نمیشه که، یعنی 13 روز بحث حاجی آرا با یک کلمه ایشون تمامش کردن، این که نمیشه که، یعنی همون استحاله ای را که مشهور میگن ایشون هم بعد از 13 روز بحث دو برگشت به همون کلمه اول و دیگه حاجی آقا چه جواب
تو ذهنتون هست؟
بله
چهره حاجی آقا اون وقت
نه جواب هیچی نگفتن، ساکت شدن دیگه، ولی خب چیزی نگفتن. خب ایشون دیگه به قاطعیت گفت نمیشه دیگه، وقتی قاطع نمیشه دیگه چیکارش باید بکنی؟ بله. جناب
این نماز جماعت طولی هستن این وجوب و نفل یا در عرض
نماز؟ بله، در اجتماع امر و نهی معروف صلی الله تبته، اونجا چون دو تا امری هن که تصادقشون به نحو عام خاص من وجهه، اونجا میتونن در عرض هم باشن، سله لا تقصه، حالا در محل اجتماع تلاقی کردن، اونجا هیچ مشکل نداره، دو تا در عرض هم، ولی اجتماع هم نه، یعنی بحث طولیت نیاد اونجا. اما در این سایر موارد گفتم خیلی هاش میاد. الان مثلا در این که استحباب و وجوب چجوریه، گمانم خیلی روشنه که اون چی که نماز ظهر اول واجب کرده امر وجوبی به طبیعت نماز ظهر، به طبیعت. و لذا هم جلو تا عرض کردم با این که مثلا بر بچه و طفل مستحب باشه، یا تا نماز جمعه، نماز جمعه بر پیرمرد مثلا چی باشه؟ جایز باشه، وجوبش برداشته بشه. سایر موارد که اینا همه با تولیت مناسبت داره، یعنی شارع مقدس بعد از وجوب طبیعی صلات ظهر برای حالا یا مدیریت عبدش که امثال سایر مواردی است که برای امتثال داره توضیح، یا نه در خود انشاء ثبوتی خودش دو تا امر را در طول همدیگه انشاء کرده، ولی سوار کرده بر اون چه؟ بر اون امر قبلی، نه این که عدول کرده باشه از امر قبلی. حالا چیزی فرموده یا من این حاصل ارزم. خب در
مقوله عمر تنزلی که حق هست اما اخذ به اون مالی که حاکم حکم کرده میفرماند که سخته،
از یا یعنی با این که حق بوده
ولی حقش توفته،
بله سخت میشه. طولیت خوب زود به ذهن میاد در این که اصل حکم توریست، الان به خاطر عناوین تاریه این مال با این که زو حق است میشه سخت. هر کجا عناوین تاریه بر یک بستر قبلی باشه اینا فضای طولیست. حالا طولی ثبوتی به معنی ثبوت انشاء احکام اولیه، یا ثبوت مدیریت امتثال به معنی این که اون احکام ثبوتی عنوان اولی را شارع دست نزده، میخواد بیاد بگه تو بنده من که میخوای امتثال کنی یادت میدم اینجوری اینجوری رفتار بکن تا امتثال امر من را انجام داده باشی. خب حالا در مانانفه چطور شما آمدیم اینجا؟ ایشون فرمودن که لازم این که بدایت شهر به نصف کرت الارضیه اول باشه و این نمیشه.
باشه این سطره که گفته ما خواهد تماشو کنید. الان خواهد این سطره از هم دستبندی کنیم. من برداشتم این شد که اون دسته دوم که مدیریت امتثال و حکم طولیه یه دستبندی است تو خود انتشاعات طولی که دو دسته مهم میشن، ولی این اجتماع امر نه یه حالت عام خاص پیدا میکنه با انشاءات طولی. یه جایش کاملا به اونه، یه جایش کاملا
بله. اساسا ببینید سه بحث است، انشاء طولی میشه یا نمیشه. انشاء طولی یعنی تضاد دیگه نیست، تضاد رفت کنار. الان میگن به این شخص به حکم ظاهری مولا میگه چی؟ میگه این کار جائز است برات، به انشاء حکم واقعی میگه حرام است. خب نمیشه که تضاد که عبارت خودم جلسه خلاف همه نمیشه مرمای خویی رد حرفی که کردن من آینه آینی کردم که من عرض کردم به گمانم نه این طولیت معقوله و سر میرسه و تضاد ناشی از اینه که اون لطافت طولیت از ذهن میره، اون جهتی که طولیت مصحح کاره از ذهن میره. هی میام میگن که خب حالا مولا خلاصه به اون میگه، همین که آقا گفتن که تو جلسه چهار خدا خلاصه میگه سجده بکن نکن، دیگه میگه اسجد پس چطور لا تقصیر، اگه میگه لا تخصیب پس چطور اسجد، چون باید دقیقا بر یک فعل صدق بکنه عنوان مأمور رو به و معنی و ان درست شد. اینجا چه کار کنیم؟ نمیشه که تمام شد، میگم محال است. و خیر در کل فقه این بحث ساری و جاری چی؟ اون جایی که گیر نیفتیم اینجوری توجیه میکنیم با یک عنوانی با یک توجیه. اما اگر فهمیدیم که به نظرم در بین اصول ما قبلی ها که الان یادم نیست، این اصول متأخره نه بعد از شیخ، بعد از صاحب معالم اینها صاحب قوانین اینجا ماشاءالله علمیت به خرج دادن، مرحوم میرزا محکم میان میدان و میگن اجتماع امر نهی ممکنه. این از کارهاییست که تو قوانین شده فصل مهم نیست، در با اینی که بعد از ایشون مثل صاحب کفایه دیگه میگن ممکن نی، اینجوری یادمه صاحب کفایه میگفتن ممکن نی به نظرم، بله اونا میگفتن نمیشه. خب و همچنین سا مثلا بحث ترتب، بحث ترتب بحث خیلی خوبه و خیلی جای فقه کار برده اگر سر برسه. خب ادعی میگن ترتب ممکن نیست، معقول نیست. وقتی معقول نیست تمام، هر کجا هم گیر بیفتیم باید از طرق دیگه حل کنیم. اما کسی که ترتب رو معقول میدونه بسیاری از موارد هم میتونه فتوا بده، توجیه کنه، جلو ببره بحث رو. به چی به ترتب؟ ترتب هم میتونه خیلی بحث پرفایده.
ترتب انشاء طولی به هم گردی، اونم یه حیث دیگری است.
چرا؟ به همین مباحث به هم مربوطه. اینا وقتی همه اینا رو در نظر بگیرید و شروع کنید بحثش کردن، میبینید اینا یه شبکه درست میکنه. یه شبکه قواعد چیزایی که در اصول به درد میخوره بسیار.
مثلا میگه یه حیث دیگری است یا نه ذیل همون حیث انشاء طولی کلش میشه شرط؟
نه
حیث دیگری است.
نه حیث دیگری نیست.
خب الان شما سه تا حیث رو مطرح کردید. خب حیث چهارم که
مرحوم آقای آشخبدالکریم، حالا اینا دیگه کلمات علما است، نقل از علما. مرحوم آشخبدالکریم میگفتن که تو درس مرحوم آسمه محمد فشارکی نشسته بود. خب مؤسس ترتب کیان آسمه محمدن دیگه. قبل از آسمه محمد معاصرشون صاحب کفایه شیخ طبقه اساتیدشون قائل نبودن. آسمه محمد آمدن و با بحث مفصلی ترتب را اثبات کردن که ممکنه. آشخبدالکریم میفرمودن که من تو جلسه نشسته بودیم کنار آشخبدالله مازندرانی، اگر درست یادم باشه، نه از علمای بزرگ بودن، بزنی آشخبدالله مازندرانی، گفتن کنار آشخباس نشسته بودیم، آقای سیدم داشتن. گفتم برای اینکه من ترتب را توضیح بدم نیاز دارم به 6 تا 7 تا چیز مقدمه، 1 و 2. ظاهرا مقدمه بوده که ان واجب المشروط بعد تحقق شرطه یسیر مطلقا، به نظرم این مقدمه بوده. حالا من حافظم مذارم. علی ای حال میگفتن سید وقتی این مقدمه رو شروع کرد گفتن و مقصدش رو گفت، آشخبدالکریم میگفتن که آشخبدالله کنار من نشسته بود، گفت تمام شد، ترتب ثابت شد. یعنی که آشخبدالکریم میگفتن از فتانت آشخبدالله خوشم اومد که اون مقدمه اصلی را که سید گفت دیگه تمام شد و اصلی کار همین بود. منظور ترتبم همین. خیلی بحثه و علما بعدش مثل مرحوم قاصد علی نجف آبادی، نمیدونم اسمش رو نشنید، اینا هی پس نشناسیدم، از علمای بزرگ اصفهان بودن. آدی آقا بفرمودن که آقای قاصد علی آمدن نجف، استاد ما مرحوم کمپانی، به حاجی آقا اینا گفته بودن به شاگرداش. گفتم من شنیده بودم آقای قاصد علی نجف آبادی عقیده به علمیت علمای نجف ندارن. خب حالا آمدن و میخوان میرفتنم درس علما میرفتن. حتی حاجی آقا میگفتن که قاصد علی میگفتن که من دست نوشته های علما نجف ها میخوام، نه مبیزش مسودش، یعنی اونجایی که خط میزنن میرن برمیگردن. و چه نکته ببین، اینا دره علوق بیلو. گفتم من از اونجایی که اینا خط میزنن بیشتر استفاده میکنم تا اونجایی که، یعنی رفت و برگشت ها دارن میخونن، ذهن او چجور شو اشتباه کرد، چجور شو برگشت. این خیلی مهمه، انسان آسیب پذیری یک فکر را دستش باشه. کجا هاست که تفکر متفکرین آسیب پذیر میشه؟ گفتن از این بیشتر استفاده میکنن. هیچ آمدن و بعد آجا فرمودن که رفتن دیدنی مرحوم استاد ایشون وارد شدن. گفتن استاد ما فرمود که چون شنیده بودم که عقیده ندارن، وقتی نشستن من خودمو هم جمع کردم، خودمو هم جمع کردم. مثلا با مواظب باشه وقتی طرف عقیده نداره دیگه، باید مواظب باشه کلماتی که میگه. اینا همجوری یه دفعه من خودم رو جمع کردم. آقا که نشستن فرمودن آقا من تقریر شما در ترتب را دیدم، از خود تقریر سید آسم محمد فشاره که بیشتر استفاده کردم. آجا هم میگفتن استاد ما گفتن که یه خود راحت شده راحت نشستم، همین که ایشون دیدم نظر مثبتی دارم، من اینا دیدم بیشتر از حرف خود سید استفاده. منظور وقتی بحث میاد اینجوریه، یه بحث میاد روش فکر میشه، آیا اجتماع امر رو نه واضحه که نمیشه، یعنی واضحه نمیشه. اما وقتی اون عینک های دقیق گذاشته میشه، این علما که نمیخواسته همینجوری عمر تلف کنه، میرزای قمی که نمیخواد خلاف شرع و یا این، معلوم میشه که وقتی غور میکنه میبینه یه لطائفی در بحث که به این که به نظر جلیل سریع بگیم که نمیشه، این که معلومه نمیشه، معلومه نمیشه، نمیشه. و اون وقت آثارش و مطالبی که داره ترتب هم همینطوره و سایر اون بحثایی که بعدم میاد. خب
روایتی هست اینو یکی از فقها فرستادن خیلی سریعه توی اصلاحات طولیه انشاءات طولیه
بله خیلی البته من بیاد میان برای اجازش نگفتم برای خوندن شما گفتم ولی من که اجازه بدم
هم حفظ ابن قیاس قال سمعت و بعض موالی هم سهل ابن ابی لیلا عن الجمعه هل تجب على المرء والعبد والمسافر فقال لا قال فان حضر واحد منهم الجمعه مال امام فصلى هل تجزيه تلك الصلاه عن ظهر يومه قال نعم قال وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه اما فرضه الله عليه الا ان قال فما كان عند ابن ابي ليلى فيها جواب وطلب الي ان يفسرها له فابى ثم سالته انا عن ذلك ففسرها لي فقط الجواب عن ذلك ان الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول الفرض الاول ذلك اجزاء
بسیار الحمد لله و وقتی آدم فکر مسئله بود خیلی از اینا فهمید واقعا اینجوری حالا یکیش هم همین جا بود که ایشون فرمودن که نمیشه وسط روز اطال اینا من عرض کردم اگر قرار باشه انشاءات ثبوتی معقول باشه و ما بتونیم از ادله وجوب صوم استظهار اینم بکنیم حالا چند روز دیگه یاداوریه عرض کردم فلیصوم ها و سایر چیزهایی که کل ماه بود حضرت فرمودن این شواش هم که میخورن تفضل من الله قبلش هم که حتی کم بود بعدن به خاطر تخفیف کل شب را روز وقتش آمد خب اگر اینطور درست باشه این که بگیم که عرف شروع ماه را از شب میگیرن منافاتی نداره با اینکه اصل انشاء اولیه صوم صوم و شهر رمضان باشه منافات نداره اون بوده به خصوص یاد شریف دون باشه عرض کردم که از کلیدی ترین بحثایی که باید ملکه ذهن بشه تو اینجا اینه که ما سه تا حرکت داریم این حرکت ها خودشون ربطی به هم ندارن آغاز داره پایان داره حرکت زمین به دور خورشید در یک سال حرکت ماه به دور زمین در یک ماه و حرکت وضعی زمین در 24 ساعت به گرد خودش که شب و روز را پدید میاد درست شد؟ اون چی که مهمه اینه که این سه تا حرکت دقیقا با عدد صحیح بر هم دیگه منطبق نمیشن ماه 29 روز و نیم ببینید نیمش میمونه سال نمیدونم 365 روز و 6 ساعت یک چهارم نه نیم یک چهارم درست شد؟ خب حالا بشر برای اینکه تقویم داشته باشه نظم داشته باشه میخواد اون دوتا حرکت را برچسب زنی کنه تطبیق بده نظمش درست بشه میاد چه کار میکنه؟ حرکت شبانه روزی را به عنوان قطعات هم سال هم ماه در نظر میگه میگه روز اول یک شنبه هم که برچسب زنی هفته است که قبل از صحبتش کردیم هفته کجا بود این مطلب مهمی بنابراین وقتی کل ماه به عنوان اون پایه انشاء ثبوتی در پایه کار باشه این تطبیق اون ماه بر شب و روز تطبیق در طول او نه در عرض او بنابراین هیچ مانعی نداره که شما بگید که عرف از شب حساب میکنن برای چی؟ برای انطباق برای برچسب زنی خلاصه باید بگه امشب شب چیه؟ شب ماه شعبانه یا شب ماه مبارکه ولی شب که اصلش ماه اون ماه نیست که شب مال حرکت زمین این برچسب زنی ریختش داره میگه که اگر انشاءات ثبوت قبوله و در اینجا ادله شرعی دلالت بکنه الا بر فرض این دوتا اینجا برچسب زدن این که شروع اول ماه از شبه در طول اوناست و وقتی در طول اوناست منافاتی نداره که شما رد کنید حرف را بگید چی؟ بگید که معلومه که اگر نصف کره زمین روزه، نمیشه در اون منطقه روز در روز ماه شروع بشه. درسته؟ از اینجا بود که وارد شدیم به همین حدیث خودمون. مرز کردم ایشون روایت اسحاق ابن عمار رو آوردن تو اسئلتون، اما این تیکه آخرش که مربوط سید آوردن نیاورده بودن، و اتفاقا تیکه آخرش این احتمال درش صفر نیست. حالا بحثایی هم که میبینه الان بین این ستا اجله میبینه الان میخونه، احتمال صفر نیست که امام علیه السلام دارن یه کاری میکنن برای اینکه بگم وقتی دیشب هوا صاف بود ندیدی، روزم نگیر، اما برگردیم فردا دیدی، وقتی فردا دیدی حالا وقت زنده شدن اون انشاء ثبوتی است که این برچسبنی با اون منافات نداشت در طول او بود. ملازم این روایت میتونه به این معنا باشه، همطور به این حدیث جاذبی که و جالبی که آقا خوندن و نظر اینا خیلیه. یعنی واقعا الان یه کسی دفتر برداره یا با قول حرف یه فایل باز کنه، از این به بعد هر کجا به حدیثی آیه چیزی میرسه که میشه برای این بحث ازش استفاده کنن، لهش یا علیهش، اینا رو یادداشت کنن. یه مقاله بلند بالای خوبه میشه که تو فضای علمی خیلی پرفایده خواهد بود. خب این حاصل عرض معلومه، میگم که چیزی موند یا نه.
نه فقط می‌خواستم که خروجیش چی میشه بالاخره این طولیتی که در نظر بگیریم.
آه خروجیش اینه که این که فرمودن قطعا این باطله، این قطعیت دیگه قطعی نخواهد که من لذا میگم در جمع ادله ما راه جلوی پامون باز میشه، فرمودن قطعا باطله. درست شد؟ با این توضیحات نمیتونه بگیم قطعا. خب حالا الان خود عبارات این ست عالم بزرگ را ببینید، ما داریم میخونیم سید بحر العلوم، شیخ الطائفه و وحید بهبهان. سر چی؟ سر اینکه میخوان روایت معنا کنه. خود فرمایشات این اجلای علما در اینکه روایت را چطور معنا کنن یه چیزه، دل میدیم ان شاء الله بکنه خدا بفهمی علما چی گفتن.
در طولی کاری بخوام اگر اون تو دو فرم نیاد منجر به تعطیل تکلیف میشه. روایت که آقا خوندن به هر حال اون زن نماز را میخون به شکل نماز جمعه یه رخصتی دار، ولی اینجا اگر فردا ما قائل نشیم به این که اون روز گناه مبارک حساب بکنیم با دلیل اول و اون حکم اول، تقریبا ایشون یه روزه نمیگیره اصلا، ماه رو ماه مبارک حساب نمیکنه.
بله. بله. ببینید ما وقتی میگیم که یک چیزهای در طول همه اینا قبلا از وقتی که شاعر در طول یک حکم قبلی یک حکمی را انشاء میکنه به خاطر شرایط جدیدی که در ثبوت در نظر میگیره یا مدیریت انتظار، این شرایط میتونه شاعر به نحو عظیمت انشاء طولی را انجام بده. یعنی الان که انجام داد همون که راجع به بحث طلاق بود که وقتی به نحو عظیمت انجام داد دیگه ما نمیتونیم خودمون برگردیم. اونجا ضوابط دقیقی داره که اگر دست ما علی ای تقدیر از این عظیمت طولی کوتاه شد اون وقت اونا کار میکنه. حالا در ما نحن فی اون چرا که خدا متعال اول قرار داد گفت ماه را روزه بگیرید. ماه چیه ذاتن؟ از احلال هلال، احل الهلال تا بعد محاق و احل الهلال بعدی، درسته؟ این ماه هست، شب و روزش هم را تطبیق میده، میگیم شب اول روز اول تا آخر. در این فاصله ما چه کار میکنیم؟ ما باید روز را بگیریم و وصال حرامه، نباید وصال صورت بگیره، شب را باید بخوره تو این صدقت الله و امثال اینا. اینا حکمای عظیمتیه که روی اون کل ماه آمده، ولذا کسی حق نداره رد کنه، چیکار کنه بگه من میخوام کل ماهی چی نخورم، حق نداره چنین چیزی. چرا؟ چون شارع به نحو عظیمت اومده مدیریت کرده مراحل بعدی کل صوم شهر رمضان، شهر مبارک. خب تو چنین فضایی ما اگر ادله‌ای داریم که ضوابط دیگری را به ما اشاره میکنه به اون حکمای ثبوتی، اینجا با این عظیمت ها ما نمیتونیم حکم عظیمتی رو نقض بکنیم به اونا، ولی میتونیم حکم ندوی را، حکم فضیلتی را و سایر احکامی که حتی نه ندوی نه فضیلتی ولی وجه جمع بین ادله است، اینا رو میتونیم جلو بگیریم. این فایده فایده مهمیه. یعنی مواردی ما داریم و یا بالاتر بعضی احکام است که وضعیتش ثابت نمیشه، با اون حکم طولی تکلیفیتش رو میتونیم ثابت کنیم ولو وضعیتش دلیل برش تام نباشه. این خیلی مهم است. ولی اونجایی که عظیمت قرار داده شده که اونو دست نمیزنیم، اما صحبت سر اینه که بقیهش رو که حالا همین الان یکیش همین است که الان شما میفرمایید، ببین با چه کار کنه. آقا این چی فرمود؟ حدیث شریف بیانش خیلی واضحه. حضرت فرمودن و اذا رایته وسط النهار فاتم صومه الى الليل، دنبال اون فرمایش قبلش. سید بحر العلوم رضوان الله چی فرمودن؟ فرمودن من دو تا قید میزنم، یعنی چاره ای نداشتم به این حدیث. اذا رایته وسط النهار یعنی چی؟ یعنی اول وسط نهار دیدی و چیزی هم نخورد، خورده باشی که دیگه معلوم. دوم اذا رایته وسط النهار و قبل از زواله، چون بعد از زوال که باز اجماعه که صوم واجب نیست، درسته؟ فرمودم با این دوتا قرینه من سید چه کار میکنم؟ میگم این روایت اسحاق ابن عمار از ادله اجزاء رؤیت قبل از زواله، بعد از زوالش بل اجماع خرجه و چیزی نخوردنش هم بازم بل اجماع و بل اعتبارات شریعه تمام شد. این فرمایش ایشون. شیخ و طائفه چی فرمودن؟ شیخ فرمودن که عبارت این قاله و شیخ به تهذیب، اگر برگرام ببینید برم مثلا فرمودن که هذا و قد قیل لتوجیه الروایه، سطر آخر صفحه 7، و قد قیل لتوجیه الروایه به حیث ینطبق علی القول المشهور وجهان. الاول حمل الامر به اتمام الصوم علی الاستحباب، اتم صومه استحبابا الی اللیل. خب یعنی چی استحباب؟ ماه مبارک را که دیده که. و ان المراد استحباب صومه علی انه من شعبان، درست شد؟ اذا رأیته وسط النهار، روزه و ماه مبارک دیگه گذشته، فقط اتم ندبن صیام علی انه من شعبان در چی؟ تا آخر. قاله الشیخ فی التهذیب و یتوجه علیه مضافا الی، یه تقریبا شاید دو تا اشکالی یا شاید هم به سه تا برگرده به حرف شیخ دارن. میفهم مضافا الی ما فیه من صرف الامر عن ظاهرش. شما میگید حضرت عمدن اتم، شما میگید یعنی اتم ندبه، ما شعبان که روزش واجب نیکه، اتم ندبه، این خلاف ظاهر امره، امر وجوبه. الی ما فیه من صرف الامر ظاهرهی و هو الوجوب. یتوجه علیه ان الصوم على هذا الوجه لا يختص بصوره رؤيه الهلال نهارا، بگن وقتی در فردا روز هلال را دیدی ندبن روزه آخر ماه شعبان را بگیر. خب ندیدی هم ندبن بگیر، روزه آخر ماه شعبان در ندبیتش که کسی مشکلی نداره، که حضرت بفرما فردا اگه دیدی این امر ندبی را انجام بده، درسته؟ میگه اگه اینجوری باشه که لا یختص به صورت رؤیت الهلال نهارن فضلا عن رؤیته فی الوسط خاصتن، وسطی که ایشون گفتن یک کمی قبل از زوال یک کمی بعد از زوال، صفحه قبل خوندیم نظر رو باشه. خب کما تدل علیه الروایه، اینم از این دو. سوم الا ان سوق الحدیث یقتضی ان یکون الصوم المأمور به هنا هو الصوم المنهی عنه فی قوله علیه السلام لا تصم الا ان تراه ولا ریب ان المراد صومه الا انه من رمضان. پس اینجام که اتمه یعنی همون صوم. این اشکالشون به مرحوم شیخ. حالا هر ستاش رو ببینید، آیا این ستا ایراد به شیخ وارده؟ همین به عنوان سوال محضر مرحوم شیخ فرموده امر ظاهرش وجوبه، درست؟ هم ظاهرش که وجوبه درسته، اما خود شما دارید میگید قبلش نهی کردن. در مقامی که شبه توهم محل یا حضره نمیتونی شما بگی ظاهر هم وجوده. این از این حتی قرینیت الموجودن باشه دیگه ظهور نیست. اما بحث از سرش خلاصه این چیز هست در کلام، درست شما؟ به نظر من شیخ میفهمیدن قرینیت الموجود نمیشه دیگه اخذ به ظهور بکنه. منظور من اختلاف نظره، نمیتونید حتما گردن ایشون بذارید که امر در اینجا ظاهر در وجود.
اینجا روش میتونه جواب بده که موضوعات شیخی نیست بوده. چون میخواد استحباب بگه اون موضوع واحده که اگه قبلش نهر بود حالا هم اومد.
خب ایشون میگن دقیقا قبلش سوم علا انه من رمضان اشکال سوم، پس معلوم میشه سوم او هم علا انه من رمضان.
خب جناب شیخ شما میخواد از شیخ بفرمایید، شیخ یه موضوع پس شیخ میگه نه برای مثلا ماه رمضان بوده،
بسیار خوب
شعبانه.
بله ببینید من عبارت رو بخونم، عبارت مهم روایت اسحاق بن عمار دوباره در نظر بگیرید. اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان، هوا عبر نمیبینیم چه کنیم. فقال علیه السلام لا تصوم، روزه نگیر یعنی شعبان، استحباب صوم شعبان که قبلا بحثش کردیم. لا تصوم به عنوان ماه مبارک الا ان ترى، تا ندیدی نگیر. فان شهد اهل بلد اخر انهم راوه فقده، تو نگرفتی اما شهادت دادن قضا کن. و اذا رايته وسط النهار فاتم صومه الى الليل. درست شد؟ اینجا الان علا ای حال لا تصومی ازت فرمودن، درست شد؟ وقتی لا تصوم گفتن این میگه فردام که دیدم چه بسای نه هست، فردام که دیدم از فهمدن لا تصوم الا ان ترى، تو هم که دیشب که ندیدی فردا دیدی بازم نباید بگیری، یعنی نه استمرار داره لا تصوم الا ان ترى، تو هم که ندیدی روزم که فایده نداره.
شما فرمایش شیخ رو تقویت نمی کنید، شیخ میگه شعبانه، شما بازم با این معنا باز دوباره ماه رمضان معنی فرمودید.
نه منظور من اینه که وجود نه در کلام نزد عرف عام، همین که نزد عرف عام یه نهی قبلش بوده کافیست برای اینکه اگر امری آمد حتما ما حمله بر وجوب نکنیم که سید بفرما که الامر ظاهر و الوجوب. وقتی ظاهر و الوجوب که فضا در نزد عرف عام قبلش نهی مطرح نشده باشه، اینجا که شده شما نمیتونید گردن شیخ بذارید که الامر ظاهر و الوجوب، شما قبلش نهی بوده توهم استمرار این نهی میکنه برای فردا. درست شد؟ ازم میگن که دیدی بگیر،
حتی نهی که اصلا مقید هم باشه همین هست، حتی اگر نهی مقید هم باشه اگر الان تاریخ نکستر اومد دیگه الا هم ترا
بله.
حالا که دیگه ترا بگیر
ببینید توهم اونم برای عرف عام خیلی سهل المعون است، درست شد؟ همین وقتی بیاد کافیه، توهم سهل المعون است، مقید هم باشه عرف که سری قید و اینا رو نمیفهمه، او میبینه یه نهی در کار بود برای دفع توهمش گوینده امر میکنه، این امر رو نمیتونه بگه نه، چه کار داره به زمینه توهم، او داره وجوب را میاره.
یه نهی اصلا نهی عرف این لا تصوم الا رو که میبینه میگه حضرت نهی کردن یا میگه حضرت یه قیدی گذاشتن برای وجوب صوم که باید دیده بشه تا واجب باشه روزه بگیر، یعنی کلام شما اونجایی بود که وقتی نهی هست عرف نگاه میکنه چند بعدش رو به خاطر اون نه همه بعد مثلا جواز میتونه، ولی توی این فضای این روایت اصلا شاید اون نه نبینه که بخواد اون حل بر جواز کنه.
لا تصوم الا ان ترى، چطور نه نیست؟
میگم اینه که بگه روزه نگیر، یعنی این بیان برای اینه که کی روزه واجبه، وقتی که ماه رو دیدی روزه واجبه، نهی نیست که نکن این کارو.
چرا دیگه؟ مثلا اگه به نیت اول نمیتونی بگیری.
نه ما داریم توضیح
میدیم. نه حرام میدیم. نه حرام
میدیم.
نه حرام میدیم.
نه لاتسون منظور اینه.
خدا معلومه که سر بله. حالا انشالله اون را که من برای مقدمه فردا عرض کنم حالا با فرمای شما علا ای حال این لاتسون که نهی قبلش سیغه که سیغه نهیه، نه نمیشه کارش بکنه. شما استظهار میکنید که نه یعنی روزه نگیر، میخوایم بگیری بگیر، درسته؟ اگر یادون باشه یه بخشی از اهل سنت که فراوون بود تو شیعه هم شهرت بود، شاید هم اجماع بود در بینش، و برای اینکه این نهی‌ها را حمله بر کراهت کرده بودن تا. پس چطور نهی که حمله بر کراهت میکنه؟ اگر اصلا نهی نمیفهمیدن تنزیه هم منو نداشت. لا تصوم یعنی هنوز لا نشده. ولی خوبه، خیلی خیلی خوبه، فردا را بگیر. اگر اینجور بود که نمیمدن ده بگم مکروهه. نهی داریم از. معلوم میشه پس عرف از این لا تصوم چی فهمیدن؟ نهی فهمیدن. حالا دیگه حالا وقت گذشت، انشالله دیگه ادامه زنده بودیم.